آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش ها و اخبار تازه از افغانستان، منطقه و جهان در شب 28 ماه نوامبر سال روان میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. یک انفجار نیرومند ساعت پیش نواحی شرقی شهر کابل را به لرزه درآورد. برخی گزارش ها کیست که بدنبال این انفجار صدای تیراندازی نیز در محل به گوش رسیده است. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این انفجار نشر نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی افغانستان گزارش داده که این حادثه ناشی از انفجار بم جاسازی شده در یک موتر بوده است. به نقل از این خبرگزاری، انفجار در نزدیکی یک مرکز قرارداد امنیتی مربوط به بریتانیا به نام J4S در شرق کابل اتفاق افتاده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ایجاد یک هیئت 12 نفری برای مذاکره با گروه طالبان خبر داد، اما آقای غنی تاکید کرد که هر گونه تطبیق توافقات صلح به حداقل 5 سال زمان نیاز خواهد داشت. آقای غنی که در مراسم گشایش رسمی نشست ژنو در حضور نمایندگان جامعه جهانی صحبت کرد، همچنین گفت که هر نوع توافق صلح با طالبان باید همراه با احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق زنان باشد. بر اساس فهرستی که ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، عبدالسلام رحیمی، محمد میرویس بلخی، حسینه صافی، عبدالتواب بالاکرزی، دکتر عالمه، جنرال بادالله عباد، شاگل رضایی، عطاالله لودین، شمیم خان کتوازی، عبدالله عطایی، توریالای غیاسی و عبدالحکیم منیب اعضای این هیئت می باشند. در نشست ژنو نمایندگان طالبان حضور ندارند، ولی رسانه ها به نقل از منابع این گروه گفتند که جریان این نشست را از نزدیک دنبال می کنند. رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود در نشست ژنو گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال 1398 خورشیدی برای موفقیت مذاکرات صلح یک امر کلیدی است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که کودکان افغان با خطر قاچاق، استفاده ابزاری در جنگ ها و مواد مخدر روبرو می باشند. نجیب اخلاقی، رئیس سکرتاریت اطفال این وزارت گفت که وضعیت امنیتی و اقتصادی روی زندگی تمام افغان ها به ویژه کودکان تأثیرات منفی گذاشته و برای رسیدگی به وضعیت کودکان افغان به همکاری جدی سازمان های جهانی نیاز می باشد. این مقام افغان گفت که در افغانستان در حال حاضر حدود 1.9 میلیون کودک کارگر وجود دارد که از این میان 1.3 میلیون کودک افغان مصروف انجام کارهای شاقه می باشند. او گفت که انجام کارهای شاقه توسط کودکان خلاف قوانین افغانستان و کنوانسیونی های حقوق کودکان می باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که حزب تحریک انصاف تحت رهبری او و اردوی پاکستان هر دو خواستار بهتر ساختن روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید می باشند. عمران خان امروز هنگام بازگشایی یک گذرگاه مرزی با هند در ایالت پنجاب پاکستان گفت که همه نهادهای پاکستان در مورد بهبود روابط این کشور با هند توافق نظر دارند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر گفت که اگر هند در راستای دوستی با پاکستان یک گام به جلو بگذارد، پاکستان در این راستا دو گام جلو خواهد ماند. سکه های هند می توانند از گذرگاه مرزی که امروز صدر اعظم پاکستان آن را بازگشایی کرد، بدون داشتن ویزه وارد خاک پاکستان شده و برای زیارت مقبره گرونانک، رهبر مذهبی سکه ها به منطقه کرتارپور پاکستان سفر کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که اردوی این کشور باید توانایی های نظامی خود را برای مقابله با دشمنان ایران افزایش بدهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
رهبر ایران امروز در دیدار با افسران نیروی بحری کشورش گفت که ایران توانایی و آمادگی نظامی خود را به اندازه باید بلند ببرد که دشمنان ایران جرأت تهدید این کشور را نداشته باشند. آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران نمیخواهد با کشورش جنگ را آغاز کند. اظهارات آقای خامنه ای در حال بیان می شود که تشنج ها بین ایران و عربستان سعودی در ماه های اخیر افزایش یافته و دو کشور با شدت برای گسترش نفوذ خود در منطقه رقابت می کنند. تهران ریاض در جنگ سوریه و یمن از جناح‌های مقابل و در عراق و لبنان از احزاب سیاسی مختلف حمایت می کنند. در یک انکشاف دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت که برخی کشورها با دستکاری در بازارهای نفت جهان میخواهند به ایران آسیب برسانند. وزیر نفت ایران از کدام کشور نام نگرفت، اما سایر مقامهای ایرانی گفتند که عربستان سعودی تلاش دارد تا سهم نفت ایران را در بازارهای جهانی به خود اختصاص بدهد.
قرار است رهبران چین و هند، دو رقیب منطقه‌ای، در اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس ارجنتاین با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
ویجی گوکلی، معین سیاسی وزارت خارجه هند، گفت این چهارمین ملاقات نرندرا مودی، صدر اعظم هند، با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال جاری میلادی خواهد بود. آقای گوکلی افزود که مودی و شی روی مسائل مورد علاقه برای چین و هند بحث خواهند کرد. این در حال است که مقام های ارشد دو کشور همین اکنون در دهلی جدید مصروف مذاکرات به خاطر حل اختلافات تجارتیشان و دستیافتن به بازارهای زراعتی یکدیگر هستند. هند و چین دو قدرت اتمی منطقه حدود 3500 کیلومتر مرز مشترک دارند و اختلافات مرزی بین دو کشور در سال گذشته میلادی سبب سفارای نظامی بین هند و چین در امتداد این مرز شد. اما پس از این رویداد، صدر اعظم هند با رئیس جمهور چین در شهر ووهان چین یک ملاقات غیر رسمی انجام دادند و دو رهبر توافق نمودند تا نگذارند اختلافات سیاسی بین دو کشور بر رویارویی بینجامد. آغاز عملی ساختن پروژه های مشترک هند و چین در افغانستان یکی از توافقات این ملاقات مودی و شی بود.
روسیه میگوید که این کشور میزایل های پیشرفته بیشتر نوع S-400 زمین به هوا را در منطقه کریمیا مستقر می سازد. این در حال است که تشنج ها بین مسکو و کیف به خاطر توقیف 3 کشتی جنگی اوکراین توسط نیروهای روس افزایش یافته است. مسکو ادعا دارد که این کشتی ها به گونه غیر قانونی وارد آبهای روسیه شده بودند، ادعایی که مقام های اوکراینی آن را رد می کنند. دولت اوکراین در برخی مناطق این کشور حکومت نظامی اعلام کرده و دلیل آن را ترس از حمله احتمالی روسیه به این مناطق گفته است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ژنو میزبان کنفرانس بین المللی برای ارزیابی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان. در حالی که دیروز نشست‌های مقدماتی مقامات عالی رتبه افغانستان در کنفرانس بین المللی منعقده ژنو صورت گرفت، جلسه اصلی این کنفرانس امروز چهارشنبه هفتم ماه قوس به طور رسمی گشایش یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش رسمی نشست ژنو در حضور نمایندگان جامعه جهانی سخنرانی کرد. جزئیات و انکشافات تازه را از طریق ارتباط مستقیم تلفن از همکارم رحیمگل ساروان می شنویم که به منظور ارائه گزارش های ژنو به آن شهر رفته است. آقای ساروان، با سلام و خسته نباشید. در آغاز اندک در مورد تحولات اخیر جزئیات ارائه کنین.
تازه تشکر. همه کنون جلسه جریان داره. نماینده بنگلادش در این جلسه ارائه سخنرانی می نماید. قبل از آن نماینده استرالیا سخنرانی داشت و در آن از گفتن که استرالیا متعهد است تا به افغانستان کمک هایی را که کرده و دراز مدت تعهدات خود را داره و گفتن که کشور افغانستان اگر کشور باثبات باشه میتونن که کشورش کمک های بشر دوستانه خوبی را برساند به مردم افغانستان. این جلسه اصلی بوده. تمام اعضای یا نماینده ها یا وزیر خارجه های کشورهای 62 کشور در این اشتراک داشتن و 35 سازمان های بین المللی هم نمایندهایشان اشتراک داشتن و همهشان سخنرانی داشتن. ترکیز بیشتر امروز روی صلح در افغانستان بود، ثبات در افغانستان بود. رئیس جمهور غنی سخنرانی خیلی طولانی داشت. با وجود تعهداتی که حکومت افغانستان برای جامعه بین‌المللی در کنفرانس بروکسل 2016 کرده بود، از آن هم یادآوری کرد در از اصلاحات و دستورهای حکومت گفت و همچنین از چالش‌ها که این حکومت رو برو به آن است آن هم یادآوری کرد، از جمله از نامی‌ها یادآوری کرد. اما گپای خیلی مهمی رئیس جمهور غنی مورد صلح بوده و گفتن که صلح با طالبان باید به اساس قوانین صورت بگیره و گفتن که یک هیئت را هم موظف ساختن. من یک گزارش از این نشست آماده ساخته ایم، هم این گزارش را با هم یک جمع میشنویم.
بسیار خوب، تشکر.
یکی از موضوعات مهم کنفرانس ژنو صلح در افغانستان بود. رئیس جمهور غنی در کنفرانس ژنو یک بار دیگر روی صلح تاکید کرد. رئیس جمهور غنی به جامعه جهانی گفت که بعد از 8 ماه مشورت ها یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایجاد کرده است.
We formulated a roadmap for peace negotiation.
خرسندم که اعلام کنم که بعد از مشوره های چندین ماهه با شهروندان ما در سرتاسر کشور ما یک پلان را برای مذاکرات صلح تهیه کردیم. ما یک هیئت و مکانیزم را برای رسیدگی آن ایجاد کردیم و ما با فصل بعدی این پروسه می پردازیم. ما موافقه صلح را می خواهیم که طالبان افغان در جامعه دموکراتیک و همشمول شامل گردند و به این موارد احترام قائل گردند. اول، به حقوق تمام شهروندان بر مبنای قانون اساسی به خصوص زنان احترام گردد. دوم، قانون اساسی مورد قبول قرار گیرد. سوم، نیروهای امنیتی و دفاعی و نظامی آن مطابق قانون باشد. چهارم، گروه‌های مسلحی که با گروه‌های بین‌المللی تروریستی و جرایم و یا کشور و یا گروهی که خواهان تاثیرگذاری بر افغانستان هستند اجازه شرکت در پروسه مصالحه را ندارند.
در کنفرانس ژنو رئیس جمهور غنی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را یک امر کلیدی برای موافقت مذاکرات صلح خواند.
Presidential elections in the spring are key to successful peace negotiations.
انتخابات ریاست جمهوری در بهار کلید موفقیت مذاکرات صلح است. مردم افغانستان به یک حکومت منتخب با برنامه‌ای برای تصویب و انفاذ موافقتنامه صلح و انفاذ آن و رهبری این پروسه نیاز دارند.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت آغاز مذاکره با طالبان غیر مشروط است، اما مذاکره و صلح با این گروه غیر مشروط نیست و اضافه کرد ماضی شورای عالی صلح نیز تجدید خواهد شد.
شورای عالی صلح روی افزایش آگاهی عامه و فراماوری مشوره روی طرحها بعد از آنکه صلح احاده گردد متمرکز خواهد شد. ما به پلانی که بعد از اعاده صلح در افغانستان انفاذ می گردد اولویت می دهیم که این پلان به شکل مشترک با جامعه جهانی که در آن منابع ملی، منطقه‌ای و بین المللی یک جامعه شود تا ضمانت بین المللی و منطقه‌ای را برای حفظ صلح در طویل المدت فراهم آورد. ما به تقاضای خود روی این که تمام کشورهای منطقه طبق میثاق ملل متحد در قبال مبارزه با تروریسم متحد باشند پا بر جا باقی میماند.
اما جامعه مدنی افغانستان هنوز هم منتقد است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در میان تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آنچه را تشدید خطرناک در برخورد زورگویانه روسیه در برابر اوکراین خوانده است، تقبیح نموده. می‌گوید ایالات متحده به حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داد. نجیبه خلیل گزارش می‌دهد.
روسیه اوکراین را متهم به عبور غیرقانونی دو سرباز نیروی بحری از قلمرو آبی آن کشور و نادیده گرفتن هشدارهای محافظین سرحدی نموده و آنها را برای دو ماه زندانی نمود. این حرکت منجر به خشم پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گردیده که همراه با تعداد رو به افزایش رهبران اروپایی خواهان وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه شده است. هدر نورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز اقدام مسکو را تقبیح کرد.
این یک تشدید خطرناک برخورد تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است. ایالات متحده به حمایت خود از تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داد. وزیر خارجه و رئیس جمهور هر دو ارتباط بسیار قوی با حکومت اوکراین دارند و خصوص با رئیس جمهور پتروشینکا.
نورد گفت مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده برای اشتراک در جلسات ناتو وارد بروکسل می شود و مسئله اوکراین ممکن موضوع عمده مورد بحث در جلسات باشد. او از اروپا خواهان کمک بیشتر با کیف شد. در همین حال رئیس جمهور ترامپ شام سه‌شنبه گفت منتظر گزارش از مشاورین امنیت ملی در مورد رویداد بحری آخر هفته گذشته بین روسیه و اوکراین است تا تصمیم بگیرد که آیا ملاقات با رئیس جمهور پوتین را فسخ کند یا نه.
گزارش مشاورین امنیت ملی تعیین کننده خواهد بود. شاید من ملاقات نداشته باشم.
با این حال شماری از متخصصین امور سیاست خارجی روسیه را متهم به افزایش تنش‌ها می‌کند.
می‌دانیم در اینجا روسیه مقصر است. می‌دانیم که آنان هنوز اوکراین را مثل گروگان نگه داشتند که فراتر از مفهوم روش قابل قبول توسط یک جامعه مدرن و متمدن است.
سروچاک می‌گوید در 5 سال گذشته روسیه کوشیده است تا ثبات اوکراین را برهم زند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. آخرین گزارش ها آکی از آن است که یک انفجار قوی امروز شهر کابل را تکان داد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم عبدالحی ورشان را از طریق ارتباط مستقیم تلفن روی خط در برنامه داریم. آقای ورشان با سلام و سپاس، لطفاً بگوین که این انفجار در کدام منطقه کابل صورت گرفت و چه تعداد تلفات را در بر داشت، چه کسی مسئول این انفجار بود؟
سلام با شما با شنونده های خود. شام امروز انفجار گز در حوزه نهم که به امتداد سرک کابل جلال آباد و منطقه به نام کابل وای است.
بله.
در اینجا با وقوع پیوسته که در اینجا یک کمپانی امنیتی که به نام G4S یاد می شد در اونجا واقع صورت گرفته. تقریبا این کمپانی که از پلیس های افغانستان آموزش می دهد. ولی وقتی که ما با مسئولین حوزه همی که در این منطقه قرار دارد با او تماس گرفتیم، آقای تابون با هرچند با عصبانیت داشت ما که همکاری داشت، او گفت که این یک متربم بوده ولی در مورد تلفات و جزئیات از آن معلومات نداد و گفت بس شام آمد و ساحه و شدت بس دوباره توسط پلیس یا چی شده محاصره شده و خبرنگارا و او اجازه داده نمیشه که داخل چه برند. ولی فعلا منابع تایید نشده که دیگاه گفتن که تلفات هم داره ولی در مورد جزئیات از آنوز ما چیز نداریم، ولی شب هم است و کل منتظر هستیم، ولی ساحل توسط پولیس مسدود شده.
بسیار تشکر آقای ورشان. همکار ما عبدالحی ورشان از شهر کابل گزارش داده. ادامه گزارش های این ساعت. در حالی که 2 روز دیگر برگزاری نشست 20 اقتصاد برتر جهان یا گروه 20 باقی مانده است، دیدار میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین در این نشست توجه جهان را به خود جلب کرده است. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که تنش تجارتی میان هر دو کشور ادامه دارد. در عین حال چین هشدار داده است که ادامه این تنش میتواند اقتصاد جهان را از هم بپاشد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
رهبران 20 اقتصاد برتر جهان در حال آمادگی برای اشتراک در نشست سالانه‌شان هستند. انتظار می‌رود که این نشست 2 روزه به تاریخ 30 ماه نوامبر در ارجنتاین آغاز شود. در حالی که تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین ادامه دارد، رهبران هر دو کشور در محراق توجه نشست گروه 20 قرار دارند و انتظار می‌رود که هر دو رهبر در حاشیه این نشست دیداری نیز داشته باشند. قصر سفید محتاطانه می گوید که رئیس جمهور ترامپ برای یک معامله با چین آماده است.
Issues of intellectual property theft must be solved.
موضوع سرقت ملکیت معنوی باید حل شود. موانع مالیاتی و غیر مالیاتی باید حل شود و به موضوعات مالکیت باید رسیدگی صورت بگیرد.
در صورتی که اگر کدام توافق صورت نگیرد، قصر سفید ممکن روی بلند بردن مالیات گمرکی بر واردات چند صد میلیارد دلاری چین غور کند.
President Trump is correct.
رئیس جمهور ترامپ درست میگوید که نابرابری اقتصادی باید اصلاح شود. البته با وجود آن که فکر میکنم که وضع مالیات گمرکی راه درست نیست و بهتر است تا بر تاکید و روی موضوعات سرقت ملکیت معنوی و کمک های مالی دولت با شرکت های چینی توجه صورت گیرد.
در این حال بیجینگ هشدار داده است که یک جنگ تجارتی می تواند اقتصاد جهان را از هم بپاشد.
با نظر داشتیم که تجارت و سرمایه گذاری های جهان با دشواری های روبروست، نشست گروه 20 مسئولیت دارد تا روی روش حمایت از تجارت و سرمایه گذاری بحث کند و ضرورت دارد تا یک پیام واضح را در برابر اقدامات یک جانبه تجارت بفرستد.
تحلیلگران می گویند که کاهش تنش تجارتی میان هر دو کشور نگرانی ها را در بازار اقتصادی جهان کاهش خواهد داد. قبل از این نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام که در اواسط ماه نوامبر برگزار شده بود، با دلیل اختلافات گسترده میان واشنگتن و بیجینگ نتوانست تا یک اعلامیه مشترک را صادر کند. حال جهان انتظار دارد تا ببیند که آیا نشست گروه 20 یک دستاورد خواهد بود یا یک بنبست دیگر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که کودکان این کشور با خطر قاچاق، استفاده ابزاری در جنگ ها و مواد مخدر روبرو هستند. مقام های این وزارت تاکید می کنند که برای رسیدگی به وضعیت کودکان افغانستان به همکاری جدی سازمان های جهانی نیاز است. وزارت کار و امور اجتماعی به همکاری نهاد تحت نام War Child Canada امروز از روز جهانی کودک جشن گرفتند. جلال میرزاد گزارش می دهد.
گاه گاه این سرگرمی برایشان فراهم می شود، شاید هم سال یک بار. اینان از میان 1,900,000 کودک کارگر در افغانستان هستند که زمینه جشن روز جهانی کودک آن هم با تأخیر برایشان فراهم شده است. اما پهلوهای دیگر زندگی این کودکان چیست؟ وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که این کودکان با دشواری ها و خشونت های گوناگون روبرو هستند.
انکار نمی کنیم که باندهای شبکه مافیایی از اطفال به عنوان ابزارها استفاده میکنن. ما اطفال به عنوان ابزار جنگی استفاده میشه، اطفال به عنوان ابزار انتقال ترافیک مواد مخدر استفاده میشه.
جنگ و خشکسالی از پدیده هایی هستند که به باور وزارت کار و امور اجتماعی این کشور کودکان را بی سرپناه و مجبور به کار ساختند. آمارهای این وزارت نشان می دهند که 1,300,000 کودک در افغانستان سرگرم کارهای شاق هستند. مجیب و تمیم روزانه سرگرم همین گونه کارها هستند و یگانه خواستشان از دولت توجه به وضعیت کودکان است.
پلو گذرگاه کار میکنیم، زنان داریم، دوجه کار میکنیم، مجبور هستیم به خاطر پدرم فوت کرده، کارگر در خانه نداریم، مجبور هستیم خودمون کار کنیم دیگه که خرج خانه ما رو بریم.
من مکتب میرم، من میرم کار میکنم که اقتصاد ما خوب نیست که یک ذره کارم میکنم. میخوایم که انجینیر شوم که ساختمان ها رو جور کنم.
وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که در سالهای پسین از 28,000 کودک که در معرض خطر قرار داشتند محافظت شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های ارجمند علاقه‌مند به هنر ادبیات باید مطلع باشند که قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا شنبه ها از ساعت 8:30 شام وقت افغانستان پخش می شود. همکاری سخنوران، نویسندگان و شاعران در پیشبرد و بهبود این برنامه شرط اساسی است. فراموش نکنید شنبه ها ساعت 8:30 شام وقت افغانستان. و این هم آخرین گزارش این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از مشورت در مورد به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری با احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان و سایر نهادها اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را به تاریخ 31 حمل سال آینده برگزار می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از اینکه طرح برگزاری 4 انتخابات به صورت همزمان با احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی برای زنی گذاشت و از سوی نهادهای ناظر انتخاباتی و احزاب با مخالفت مواجه شد، مجدداً اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 ماه حمل 1398 خورشیدی برگزار می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد توضیحات بیشتر داد و گفت:
امروز رسما کمیسیون مستقل انتخابات رهبریش تصمیم بری گرفت که تاریخ 31 حمل انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و همزمان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی در 31 حمل برگزار شود و دو انتخابات دیگی که انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی هست به تاریخ 30 سنبله سال 1398 برگزار شود.
در تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات زمان ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان، بررسی شکایات و همچنان اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات مشخص شده است. خانم ملیحه حسن، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، بخش از این تقویم را به رسانه ها بیان کرد و گفت:
اول جدی 1397 است، الا دوازده جدی 1397 و فهرست کاندیدای ریاست جمهوری هم اجده جدی نشد میشه و بالاخره تارکشی کاندیدای ریاست جمهوری هم تاریخ 5 اوت 1397 است.
مطابق این تقسیم اوقات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری پس از 21 روز از برگزاری انتخابات به تاریخ 21 ماه ثور و نتیجه نهایی پس از 2 ماه به تاریخ 25 جوزای سال آینده اعلام می‌گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به ظرفیت و مشکلات موجود در کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن نیستند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلان شده برگزار گردد و شاید بار دیگر به تعویق بیفتد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، در مورد چنین گفت:
به نظر ما با استفاده از تاکتیک از دو انتخابات کشورهای ولایتی و فدراسیونی از او فرار کردن و با دوام داشتن روند انتخابات پارلمانی و در عین حال بعض خواستایی که شاید سر از فردا و روزهای بعدی در مورد کار روی فهرست رایدگان، استفاده بایومتریک در مرحله ثبت نام، ممکن که بحث تأخیر هم یکی از راه‌های پیشنهادی باشه که تا ما فرصت کافی رو برای یک دو مرحله جدی داشته باشیم و جلوگیری بکنیم از بحرانی که بعد از روز انتخابات به وجود میاد.
اما حکومت افغانستان تاکید دارد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن که در قانون اساسی کشور مشخص شده است برگزار گردد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، با فرستادن ویدیویی به رسانه ها گفته است که خواست حکومت این است تا انتخابات در تاریخ معینی که اعلان شده است برگزار گردد.
و در اینجا می رسیم به ختم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های خبری دری و پشتو در همینجا خاتمه یافت. تکرار یا بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با اخبار و گزارش های تازه شما را خدمت می رسیم، خدا نگهدار.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.